ساعت 18 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در بوکان به سمت معترضان گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای شلیک کردند. سهند نور محمدزاده که به اتهام محاربه در خطر اعدام است، بار دیگر اتهامات علیه خود را رد کرد. نرخ دلار در بازار ارز ایران به بیش از 41,000 تومان رسید. بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده از شهر بوکان، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز یکشنبه در این شهر به سمت معترضان گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای شلیک کردند. تجمعات در بوکان به دنبال برگزاری مراسم 40 جانباختگان اعتراض‌های هفته‌های گذشته شکل گرفت و معترضان شعارهایی از جمله مرگ بر دیکتاتور سر دادند. در ویدیوهای منتشره از سرکوب این اعتراض ها صدای تیراندازی به گوش می رسد. پیشتر کسبه و بازاریان این شهر کردنشین نیز همزمان با 40 جانباختگان اعتصاب کرده بودند. سهند نور محمدزاده، معترضی که به اتهام محاربه در معرض خطر اعدام قرار دارد، در یک پیام صوتی از زندان بار دیگر تمام اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرد. آقای نور محمدزاده در این پیام صوتی که یکی از خبرنگاران روزنامه اعتماد منتشر کرده میگوید حتی بر اساس فیلم‌هایی که دادگاه بر آن استناد کرده، او نه به اموال عمومی و نه هیچ فردی اعم از نیروهای انتظامی و امنیتی آسیبی وارد نکرده و سلاح سرد و گرمی نیز همراه نداشته است.
من فیلم مهرزی که از من موجوده، بنده هیچ گونه تخریبی نسبت به اموال عمومی نداشتم، سلاح سرد گرم در دست نداشتم، آسیبی به شخص یا ماموران انتظامی یا ماموران امنیتی نداشتم.
او در این فایل صوتی از مسئولان قضایی جمهوری اسلامی می‌خواهد اتهام محاربه را از پرونده او بردارند. نرخ برابری دلار در بازار ارز ایران روز یکشنبه 4 دی ماه بار دیگر با افزایش روبرو شد و به بیش از 41,000 تومان رسید. در این روز نرخ برابری یورو نیز به 44,000 تومان نزدیک شد و هر پوند بریتانیا نیز بیش از 49,000 تومان به فروش رسید. به دنبال ادامه رکورد شکنی قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران، مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه جلسه ای را برای بررسی بحران‌های موجود در این بازار با حضور مسئولان اقتصادی دولت برگزار کرد و در آن شماری از نمایندگان از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی انتقاد کردند. در این جلسه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به دفاع از سیاست‌های خود پرداختند و بخش زیادی از اتفاقات اخیر در بازار ارز را به اعتراضات سراسری اخیر مرتبط دانستند. با این وجود روح الله عزت‌خواه نماینده تهران در این جلسه ارتباط دادن بحران در بازار ارز با اعتراض‌ها را بی‌دلیل دانست و گفت قدرت پول ملی کشور جنگ زده سوریه 8 برابر از ایران بیشتر است. ساعتی پس از آن که دیوان عالی کشور روز شنبه 3 دی ماه اعلام کرد که فرجام‌خواهی محمد قبادلو و سامان سیدی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری را پذیرفته، این نهاد با صدور بیانیه تازه‌ای با تغییر خبر قبلیش گفت که حکم اعدام محمد قبادلو تایید شده است. انتشار این خبر با موجی از واکنش‌ها از سوی افراد و نهادهای حقوق بشری در نگرانی از احتمال اجرای این حکم روبرو شد. مهدی تاهباز از رادیو فردا در این باره با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، گفتگو کرده است.
نه تنها برای محمد قبادلو، بلکه برای تمام بازداشت شدگان و محکومین جنبش زن زندگی آزادی در دادسرا و دادگاه‌های انقلاب و حتی دیوان عالی کشور هرگز یک روند دادرسی عادلانه شکل نگرفت. دادرسی برای این پرونده ها همواره مبتنی بر نظر و اهداف نهادهای امنیتی بوده. قضات این دادگاه ها و حتی دیوان عالی کشور وابسته به نهادهای امنیتی بودند، فاقد استقلال بودند. بنابراین روند دادرسی در این پرونده هم هرگز منطبق با ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی نبوده است. بنابراین وقتی که فرد بیگناه هست، هیچ مرتکب هیچ گناهی نشده، در دادسرا و دادگاه بدوی تحت شکنجه و بدرفتاری محکومیت پیدا کرده و علارغم اینکه اعاده دادرسی نموده و فرجام خواهی کرده، اما میبینیم که قضات دیوان عالی کشور بدون توجه به تمام این ضوابط روند رسیدگی رو یا عیناً تایید و حتی اگر نقضم بکنن به علت اینکه فاقد استقلال هستن بلافاصله عیناً تایید میشه. به این نشون میده که دستگاه قضایی در ایران چقدر دچار فروپاشی و نابودی شده است.
آقای احمدی نیاز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه ضمن حمایت از اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اعدام دو تن از معترضان از این قوه خواسته با قاطعیتی به مراتب بیشتر به اعدام عبرت آموز دیگر معترضانی که این بیانیه اونها رو محاربین و مفسدین یاغی خونده اقدام کنه. بین روحانیون اختلاف شدیدی صورت گرفته، پیش اومده در ایران در قبال صدور احکام سنگین و اعدام، برخی به شدت محکوم میکنن و در مقابل برخی هم منتقدین رو حوزویان ورشکسته سیاسی خطاب میکنن. آیا فقه و شرع مستمسک سیاست و سیاست ورزی شده؟
متاسفانه شرع در حال حاضر اون قسمت شرعی و ایدئولوژیک رژیم که بیشتر در اختیار جامعه روحانیت مبارز هست، همواره خواهان اجرای محاربه و احکام ناعادلانه هست. در نظر داشته باشیم علمای واقعی اسلام، فقها، مراجع واقعی تقلید و تمام حقوقدانان اسلامی، همه اینها متفق القول اعلام می‌کنند در حال حاضر هیچ کدام از احکام محاربه و افساد فلعرض نباید اجرا بشه و تمسک به این احکام خلاف تمام ضوابط شرعی و قانونی هست. حتی صدای بعضی از حقوقدانان اسلامی در دانشگاه تهران هم در اومد برای اینکه هیچ کدام از اون ضوابط شرعی در یا ضوابط شرعی محاربه در این پرونده ها لحاظ و جاری نشده است. مواد 121 و 120 از قانون مجازات اصلاحی و حتی قاعده در یا ایجاد شبهه در این نوع احکام هم نشون میده که در حال حاضر زمان اجرای این احکام نیست. اما چون جامعه روحانیت مبارز بخش ایدئولوژیک حکومت رژیم جمهوری اسلامی هست و اینها خواستار تداوم سرکوب‌ها برای حفظ بقای رژیم هستند، تن به هر امر خلاف شرع و قانون می‌زنند. یعنی برداشت اینها از شرع به نفع رژیم و در چارچوب منافع رژیم هست، نه بر اساس منافع اسلام یا حقوق ملت. بنابراین آنچه که جامعه روحانیت مبارز یا مراجعی که وابسته به رژیم هستن یا به اصطلاح اینها مراجع حکومتی ازشون یاد میکنن، اینها همواره خلاف تمام ضوابط شرعی و قانونی صحبت میکنن. این در حالی است که نه قانون، نه شرع، نه فقه هرگز بحث به حدود و محاربه یا افساد فلعز رو مطرح نمیکنه و هرگز شرایط موجود چه از لحاظ زمانی و چه از لحاظ مکانی برای اجرای محاربه مناسب نیست. همه حقوقدانان هم متفق القول بر این امر هستند. اما چون که حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اعدام، زور، سرکوب و فشارهای خلاف قانون هست، متاسفانه نهادهای ایدئولوژیک آن هم مثل جامعه روحانیت مبارز در این چارچوب این نفرت پراکنی ها را مطرح می کند.
گفتگوی بود با حسین احمدی نیاز.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
صد روز از اعتراض‌های سراسری در ایران می‌گذرد. مهدی طاهباز از رادیو فردا در گفتگو با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، به بررسی تأثیر و روند این اعتراض‌ها پرداخته است.
در آستانه صد روز شدن جنبش انقلابی 1401 ما می‌تونیم دستاوردهای متعددی رو مشاهده بکنیم. اولینش خب طولانی‌ترین کنش اعتراضی مستمر هستش که بزرگترین بحران سیاسی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده. غلط نیست اگر بگوییم که اولین حرکت اعتراضی در ایران بعد از انقلاب امکان تغییر حکومت رو از حالت انتزاعی از یک آینده دور به یک واقعیت ملموس محتمل نزدیک تبدیل کرد. به نظر من این بزرگتری دستاوردش هست، یعنی نه اینکه لزوماً بخواد به انقلاب یا به فروپاشی سریع جمهوری اسلامی منجر بشه، اما انقلاب ساز بود. اینکه انقلاب شدنی است، این رو در یک نگاه عینی محتمل نشون داد. این خیلی اهمیت داره. دستاورد دوم به نظر من تقویت همبستگی ملی بود. یعنی ما شاهد این هستیم که در این حرکت اعتراضی، در این جنبش، همه اقشار مردم ایران هستند. از تمامی جغرافیای ایران، همه اتنیک‌های ایران فعالانه در اون حضور دارن، بدون اینکه کسی نقش فرادست یا فرودست داشته باشه. باز از طبقات مختلف اجتماعی هستن. درسته نیروهای فعال در خیابان بیشتر نسل جوان هستن، ولی حمایت نسل‌های قبل از خودشون رو هم دارن. باز جغرافیای داخل و خارج از مرزهای ایران اثرگذار نبوده. ما می‌بینیم دست در دست همدیگه ایرانیان برون مرزی همراهی میکنن و حمایت میکنن ایرانیان داخل کشور رو، و از این لحاظ هست که خب این خودش دوباره یک قدرتی رو داده به مردم ایران. و باز تقویت کنشگری و عاملیت، این که انسانها میتونن سرنوشت خودشون رو عوض بکنن، محکوم وضع موجود نیستن، در این حال نگاهشون با آینده است، نه به گذشته های ایران. به دنبال، یعنی یک نوع ایرانگرایی در شکل جدیدی رو مشاهدش هستیم. در این ایرانگرایی مردمان ایران از اقشار مختلف با حفظ تنوع و کثرت هستش که اثرگذار و نقش‌آفرین هستند. از مفاهیم کهن و سنت‌های کهن ایرانی استفاده می‌کنن، ولی خودشون با عاملیت، با نقش‌آفرینی، با اثرگذاری در چهارچوب مقتضیات زمانه اونها رو تغییر میدن و دگرگون.
و در مقابل آقای افشاری، حاکمیت چه کرد در این صد روز؟ آیا کوچکترین نشانه ای از شنیدن صدای مردم و معترضان دیده شد؟ و البته اینکه چقدر حاکمیت آسیب پذیر نشون داد در مقابل خشم عمومی و مطالبات بیپاسخ؟
اگر حاکمیت به طور مشخص نهاد ولایت فقیه بگیم، ما تغییری در رفتار اون ندیدیم. یعنی همون رفتار گذشته به معنای انکار معترضان، متهم کردن اونها به این که عامل خارجی هستن، یعنی این باز یک توطئه خارجی هست، به زعم اونها دولت‌های غربی در کنار اسرائیل و عربستان سعودی جمع شدن. اخیراً حتی ادعای مندرآوردی و مضحک این که 48 کشور خارجه و سازمان اطلاعاتی خارجی پشت این حرکت بودن، مسائل از این دست رو گفتن. اما به نظر من تفاوت رو ما در کجا دیدیم؟ تفاوت رو ما در جایی می‌بینیم که علی‌رغم گذشته 100 روز، نظام نتونسته در تراز خود، در مقایسه با تجارب گذشته، یک تجمع بزرگ از حامیان خودش برگزار بکنه. کاملا ناموفق در بسیج حامیان خودش ناتوان بوده. و ما داریم می‌بینیم اگرچه نظام باز از سرکوب، از خشونت ناموجه و منزجر کننده به شکل گسترده استفاده کرده، بیش از 500 نفر کشته شدن، میشه گفت قریب 1000 نفر یا یک بینایی یک چشمشون از دست دادن، یا به حال یه آسیب جدی به بینایی اونها وارد شده. باز که ما بیش از 10000 نفر خب بازداشت شدن، حالا هزاران نفر حکم گرفتن، همه این مسائل هست. ولی ما در این حال داریم میبینیم که نظام ظاهرن داره به حد نهایی سرکوب خودش نزدیک میشه، مصرف زیادی از قوه به سرکوب خودش کرده، محدودیت‌هاش داره آشکار میشه، و این ها همه نشانگر این هستش که نظام آینده نداره و همین وضعیت بخواد ادامه پیدا بکنه با توجه به چالش‌های گوناگونی که در کشور هست و آسیب پذیری‌های مختلفی که داره، احتمال فروپاشی و سقوطش بیشتر از گذشته شده.
بله، گفتگویی بود با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، در مورد بررسی تأثیر و روند اعتراض‌ها طی 100 روز گذشته. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19 با رادیو فردا بمانید.